أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
التماس دعای خیر داریم از شما دوستان عزیز تا عبادتتان قبول باشه. همچنان در کنارتان هستیم با برنامه خودتان روی موج جوانی.
بچه هم گپ ما و خودی در کجا کشید؟
هنوز نرفتی کوکو جان؟
ما خود گفتم در پالوی تستم سری فلک رای نزن
نه دیگه گمش کوکو گپی چی دیگه؟ گفتیم دیگه گفتنی ها را گفتیم
خ کار
شنونده های عزیز هم حتما متوجه شدن که من
آه یعنی آخری گپی ما و شما را گرفتن دیگه.
بله حتما
خوصایی سایی
کاکا جان سبا که نمیای نه؟
نه سبا یک جای کار دارم بشه مرا دیگه
با کاکا نظر میدین؟
نه نظرک و رفته یک جای دیگه ما یک جای دیگه کار دارم.
بسیار خوب خیلی برین بخیر روز شنبه شما رو میبینم با من خدا کاکا جان ما میخوام یک چند تا پیامک بخوام.
او سعی سعی بچم خیلی با من خدا مراقب خودت باش.
چشم
بسم الله الرحمن الرحیم. احترام به پدر مادر و بزرگترها یکی از اصول مهم فرهنگ و زندگی است. وقتی به بزرگان احترام میگذاریم نشان میدیم که قدردان زحمات و محبت هایشان هستیم. این احترام میتونه به شکل های مختلف باشه، مثلا با شنیدن نظریات و تجربیاتشان، کمک کردن در کارهای روزمره یا حتی صرف وقت به آنها. در مقابل این احترام وظیفه داریم که به نیازها و خواسته های آنها هم توجه کنیم، با احترام امرشان صحبت کنیم، در مواقع لازم یا وقتی که ضرورت دارن از اونا پشتیبانی کنیم. همچنان مهم است که به ارزش ها و تجربیاتشان احترام بگذاریم و از آنها یاد کنیم و یاد بگیریم. این طور میتونیم که روابط ما را مستحکم بکنیم.
سوالی که از شما داشتیم این بود که اگه کسی با شما با بی احترامی برخورد کنه واکنشتان چی هست؟ لیلا از هرات گفته که احترام میاره، اما با آدمی که با دیگران احترام نمیمونه خود چی باید کرد؟ هیچی، پشتش نباشیم. صغرا جان دوست از من از قم گفته درست است که احترام در جامعه شرط است، اما نمیشه که از همه آدم ها احترام خواست. مصطفی از مشهد گفته من با آدمی که بیادبانه برخورد میکنه خب معلوم است دیگه بیادبانه برخورد میکنم، خودش هم میره میخواه. نه بیادر جان شما قد تیز نارین دیگه. علیرضا شنوندی خوب من از هرات گفته مردم هرات پیش روی خوب احترامت میکنن، انشالله که پشت سرم خوب احترامت کنن، حتما همه قسمی است. باز هم از شهر هرات شهاب گفته کسی که به تو احترام نمیمونه خودش به زبان خودش میگه که به من احترام نماند نکن. سکینه جان از مشهد گفته اگه کسی به من احترام نمانم من هیچ به او فرد توجه نمی کنم، بی توجهی به او فرد احترام به خودم است. و صفوره جان از مشهد گفته محترمانه برخورد کن، به رفتار دیگران نمی خواهی که حتما پاسخ بگویی. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با پیامکایتان بحث موضوعی ما را پیگیری کردین. همراهان عزیز کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز روی موج جوانی. فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود و از احترام با شما صحبت میکنیم. روز پنج شنبه هم که گلچین برنامه تقدیمتان میشه. موفق و شاد باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مجمع تجاری قزاقستان افغان در کابل. قزاقستان برای همکاری با افغانستان اعلام آمادگی کرد. وزیر امور خارجه ایران: ایران آماده است بر پایه احترام متقابل با ایالات متحده تعامل کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: روسیه نقش سازنده‌ای در رسیدگی به دوسیه هسته‌ای ایران دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون صدر اعظم قزاقستان گفت کشورش آماده است در حوزه های راه آهن، حمل و نقل، پشتیبانی، زراعت، فناوری، معادن و صحی با افغانستان همکاری کند. سریک جومانگارین امروز در مجمع تجاری مشترک افغانستان و قزاقستان که با عنوان مجمع تجاری قزاق افغان برگزار شد افزود: دولت آستانه از یک افغانستان مستقل و پیشرفته حمایت می کند و اظهار کرد روابط میان دو طرف به ویژه در بخش‌های اقتصادی و تجاری روز به روز در حال تقویت است. سرپرست وزارت تجارت طالبان نیز در این نشست گفت میزان مبادلات تجاری میان افغانستان و قزاقستان در سال گذشته 32% افزایش یافته است. نورالدین عزیزی تاکید کرد حکومت سرپرست افغانستان متحد است، حجم تجارت دو جانبه با قزاقستان را با سالانه 3 میلیارد دلار برسانند. معاون صدر اعظم قزاقستان که روز دوشنبه با کابل سفر کرده، با شماری از مقام های طالبان همچون امیرخان متقی و عبدالغنی برادر گفتگو کرده است. حکومت طالبان اعلام کرد که چین از نمایندگان این گروه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. جزئیات را از زهرا سلطانی همکارم بشنوید.
دیدار سفیر چین در کابل با معین مالی و اداری وزارت امور خارجه. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که محمد نعیم وردک و ژاوشینگ در این دیدار موضوعات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث قرار دادند و با اشاره به روابط همسایگی چین و افغانستان تاکید نمودند که نیاز است تا سطح همکاری ها میان کابل و بیجینگ گسترش بیشتری یابد. به گفته ی حافظ ضیاء احمد تکل، ژاوشینگ در این دیدار از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده و گفته است که چین به عنوان همسایه افغانستان با گسترش و تقویت روابط خود با افغانستان اهمیت زیادی قائل است.
دغن است که دوار لورو د افغانستان او چین هیوادونو د سیاسی، اقتصادی او فرهنګي همکاریو د لا پراختیا په تړاو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې افغانستان او چین ګاونډي هیوادونه دي. د ګاونډیو ترمنځ شي او مثبتې اړیکې د دواړو لپاره مهمه اړتیا ده، کومه چې د پروتوکول لپاره باید ګډې هڅې لا پراخې او دوامداره شي.
معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در این دیدار از کشور چین به خاطر دعوت از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در اواسط امسال در بیجینگ برگزار شود قدردانی کرده است. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
کشور چین من حیث همسایه افغانستان در سینم سال گذشته روابط بسیار نیک و حسنه با افغانستان داشته گرچه حکومت سرپرست افغانستان مانند سایر کشورها هنوز به رسمیت نشناخته، ولی در قسمت گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی توسط سفرا همچنان پیش رفته که البته پروژه بزرگ اقتصادی را هم روی دست داره. کشور چین در افغانستان امیدوار هستیم جنبه تطبیقی پیدا بکند.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار همچنان از همکاری ها و کمک های بشردوستانه چین و ویژه در خصوص پناهجویان افغان نیز قدردانی کرده است. گفتنی است که چین از جمله کشورهایی است که در کمتر از 4 سال گذشته رابط نزدیک سیاسی و دیپلماتیک با حکومت طالبان داشته است و نیز سفیر حکومت طالبان در بیجینگ را به گونه رسمی پذیرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان با بیان این که کافران در جنگ نظامی در افغانستان شکست خوردند گفت اکنون جنگ تبلیغاتی آغاز شده است و ما باید با هم در برابر آن بجنگیم. هبت الله خونزاده در کنفرانس 4 روزه‌ای با عنوان تدریس مضامین ثقافت اسلامی در دانشگاه قندهار افزود مردم افغانستان 20 سال برای رضایت خداوند و برقراری نظام شرعی جهاد کردند و اکنون برای اجرای نظام شرعی حتی با 100 سال فداکاری نباید خسته شویم. او بدون اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان بر اهمیت علم و دانش تاکید کرد و از مسئولان خواست در دانشگاه ها طوری خدمت کنند که محصلین به نیروی مادی و معنوی در جامعه تبدیل شوند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز در این مراسم گفت بیعت یعنی انسان اختیار جان و مال خود را در اختیار امیر قرار می دهد و در مقابل از او اقامه دین خداوند را بخواهد. قابل ذکر است دختران افغانستانی در بیش از 3 سال گذشته به دستور رهبر طالبان از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها محروم شدند. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خشونت علیه مهاجران را غیر قابل تحمل و عامل نفرت بین دو ملت افغانستان و پاکستان خوانده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز نشستی میان این وزارت و هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما برگزار کرده است. این نشست به منظور بررسی مشکلات مهاجران و بازگشت کنندگان برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر کمک نهادهای امدادرسان به مهاجران را مؤثر خوانده و خواهان ادامه این کمک ها شده است. او تأکید کرده است که تمام نهادها باید کمک های خود را بر مهاجران و بازگشت کنندگان متمرکز کنند. این در حالی است که پاکستان پس از سفر اسحاق‌دار وزیر خارجه این کشور به کابل یک مرکز رسیدگی به شکایات مهاجران افغانستانی ایجاد کرده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان شماری از پناهجویان افغانستانی دارای کارت شناسایی معتبر پناهندگی را از این کشور اخراج کردند. منابع محلی در شهر وحدت تاجیکستان به رسانه‌ها گفتند که نیروهای امنیتی این کشور روز دوشنبه 47 پناهجوی افغانستانی را که از کمیساریای عالی سازمان ملل مدارک معتبر پناهندگی دریافت کرده بودند از تاجیکستان بیرون راندند. با گفته این منابع شماری از این پناهجویان به مقر امنیتی شهر وحدت فراخوانده شدند و در آنجا پس از ضبط مدارک این افراد آنها را با 2 موتر به مرز منتقل کردند. همچنین تعداد دیگری از پناهجویان در سطح شهر به دست نیروهای امنیتی تاجیکستان توقیف و به افغانستان بازگردانده شدند. گفته می شود بیشتر این افراد رانندگان و مالکان موتورهای تاکسی در شهر وحدت بودند. شهر وحدت که در 20 کیلومتری شرق دوشنبه واقع شده تنها منطقه است که دولت تاجیکستان در آنجا به پناهجویان افغانستانی اجازه اقامت داده است. رسانه‌های افغانستانی اخیراً از تشدید روند اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان خبر دادند. تاکنون نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل واکنشی به این رویدادها نشان نداده است. معاون سفیر ایران در کابل حجم مبادلات تجارتی بین ایران و افغانستان را خوب توصیف کرده ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده روابط تجارتی دو کشور گسترش یابد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حجم مبادلات تجارتی بین ایران و افغانستان را در حال حاضر خوب توصیف نموده، ابراز امیدواری میکند که در سال آینده روابط تجارتی دو کشور بیشتر از پیش افزایش یابد. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل میگوید در سال 1403 به تناسب سال 1402 مبادلات تجارتی میان ایران و افغانستان افزایش یافته و امیدواریم این روند ادامه داشته و ما شاهد گسترش این روابط باشیم.
روابط تجاری در سال 1403 در مقایسه با سال 1402 از روند افزایش قابل توجهی برخوردار بوده و خب انتظار داریم که انشالله این روند همچنان ادامه پیدا کنه و ما در سالهای آینده شاهد شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر روابط بین دو کشور باشیم.
همچنان آقای نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت آماده است زمینه سفر نمایندگان بخش اقتصادی و تجارتی افغانستان را به هدف توسعه روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان فراهم کند. کارشناسان روابط افغانستان با کشورها به ویژه همسایه ها را برای افغانستان و صلح و ثبات منطقه مهم می دانند. سید مسعود استاد اقتصاد و آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی این روابط را مهم و موفقیت آمیز می خواند.
هر رابطه خوبه که در هر کس هر کشوری که بر افغانستان ایجاد میشه خودش در حقیقت یک نوع موفقیت است و به خصوص همسایه ما بسیار بسیار مهم است برای ما.
همچنان آقای قاسم زید با حمایت از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بندر چابهار را تسهیل کننده دسترسی افغانستان با آبهای گرم می‌داند.
و هر پیمانی که رابطه اقتصادی و سیاسی افغانستان با کشور ایران مسیطر میشه با همان پیمانه میتونه در راستای مدیریت تعلیم اقتصادی و سیاسی در افغانستان مؤثر واقع بشه و در کنار ازی بندر چابهار از جمله بنادری است که دسترسی افغانستان را به آبهای گرم تسهیل بخشیده.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که حجم مبادلات کالا بین دو کشور افغانستان و ایران به 3 میلیارد دلار رسید.
اکثر اقلام صادراتی افغانستان به کشور ایران سنگهای معدنی، کشمش، شمش سرب، تخم سبزیجات، کنجد و ماش می باشد و واردات هم تیل دیزل، تیل پترول، مواد خام فابریکات، گاز مایع، پرزجات موتر و ماشینالات می باشد.
از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران کشمش، تخم سبزیجات و بوته‌های دارویی و از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان مواد نفتی، تیل و گاز و مواد خام صادر شده است. رابطه تهران کابل در زمینه‌های مختلف در حال گسترش می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر خارجه ایران پس از لغو سخنرانیش در بنیاد کارنگی متن اظهارات خود را منتشر کرد که در آن برآمدگی ایران برای تعامل با ایالات متحده بر پایه احترام متقابل تاکید و تصریح شده است که فرصت اقتصادی 1000 میلیارد دلاری ایران می تواند بر روی شرکت های آمریکایی باز باشد. در متن سخنرانی سید عباس عراقچی آمده است ایران هرگز مانع همکاری های اقتصادی و علمی با ایالات متحده نشده است، بلکه مانع اصلی دولت‌های پیشین آمریکا بودند که اغلب تحت تأثیر گروه‌های زینفوز خاص عمل می‌کردند. وی با اشاره به برنامه بلند مدت ایران برای ساخت دستکم 19 راکتور هسته‌ای اظهار کرد، به این معنا ده‌ها میلیارد دلار قرارداد بالقوه در دسترس قرار دارد. بازار ایران به تنهایی آنقدر بزرگ است که بتواند صنعت هسته‌ای در حال رکود آمریکا را احیا کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با ابراز تأسف از برداشت‌های نادرست و روایت‌های دارای انگیزه‌های سیاسی از برنامه هسته‌ای ایران این کشور اضافه کرد برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران دچار سوء تفاهم و تحریف شده و این گونه روایت‌ها باعث شکل‌گیری سیاست‌های اشتباه و از بین رفتن فرصت‌ها برای دیپلماسی معنادار شده است. با این حال محتاطانه امیدوارم که این روند مسموم شاید در آستانه تغییر باشد. در ادامه این متن آمده است ما به روشنی اعلام کرده ایم که چیزی برای پنهان کردن نداریم. به همین دلیل ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 با جامع‌ترین رژیم بازرسی که جهان تا کنون دیده است موافقت کرد، اما خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018 این روند پیشرفت را مختل و اعتماد ایجاد شده را تضعیف کرد. با این حال ما با تعهد خود در برجام مبنی بر پیگیری نکردن تسلیحات هسته‌ای پایبند مانده ایم و مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده این موضوع را اخیراً به صورت علنی تایید کرده است. عراقچی اضافه کرد از آنجا که ما حتی 7 سال پس از خروج آمریکا از برجام به تعهدات خود پایبند مانده ایم، این ایران قابل اعتماد است و همواره با آنچه امضا می کند پایبند خواهد ماند. کسانی که خلاف این را ادعا می کنند یا ناآگاه هستند یا آمدانه فریب می دهند. وی در این حال با تأکید بر این که برجام دیگر پاسخگوی نیازها نیست گفت، گرچه برجام دستاورد مهمی بود اما بسیاری در ایران معتقدند که برجام دیگر پاسخگوی نیازهایشان نیست. آنها خواهان توافقی تازه هستند که منافع ایران را تضمین کند و در این حال بر نگرانی های همه طرف ها نیز پاسخ دهد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد در چشمانداز آینده هر گونه توافقی که ممکن است حاصل شود باید بر تضمین منافع اقتصادی ایران همراه با یک برنامه نظارتی و راستی آزمایی محکم بنا شود که درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران اطمینان دهد. تنها چنین رویکردی می تواند ثبات و اعتماد بلند مدت را به همراه داشته باشد. حوزه مذاکرات نیز باید مشخص و مذاکرات باید صرفاً بر رفع تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای متمرکز باشد. عراقچی همچنین تأکید کرد در منطقه‌ای با پرآشوبی و بی‌ثباتی منطقه ما ایران هرگز امنیت خود را وارد مذاکره نخواهد کرد. او سپس با اشاره به چشم‌پوشی جامعه جهانی از زرادخانه هسته اسرائیل و امتناع این رژیم از پیوستن به NPT یا پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزوده است، کشورهای غربی با استانداردهای دوگانه خود بر رژیم جهانی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای لطمه زدند. اکنون سال 2025 است و باید این دستاوردهای دوگانه پایان یابد. وزیر امور خارجه ایران در بخش پایانی این سخنرانی تاکید کرد استفاده از تهدید و فشار علیه ملت سرفراز ایران سالهاست که ناکارآمدی خود را نشان داده و مسیر مصالحه را می‌بندد، نه اینکه باز کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روسیه نقش سازنده‌ای در رسیدگی به دوسیه هسته‌ای ایران دارد. اسماعیل بقائی هامانا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گزارش‌های رسانه‌ای درباره میانجیگری عربستان سعودی در مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن را رد کرد و گفت تمامی اینها صرفاً شایعات و گمانه‌زنی رسانه‌ای است و باید و با واقعیت سازگاری ندارد. بقائی هامانا در این حال با بیان این که روسیه در آینده نیز به ایفای نقش مهم خود در مسئله هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد افزود، در حال حاضر مذاکرات ایران آمریکا در مراحل اولیه قرار دارد و دو کشور هنوز وارد جزئیات نشدند تا بتوان پیشبینی دقیقی از مسائل هسته‌ای ارائه کرد. پیش از این خبرگزاری نوستی با انتشار گزارشی از میانجیگری عربستان سعودی در مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن خبر داده بود. دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا شنبه گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که مطالبه اصلی ایران رفع تحریم‌های غیرقانونی با آثار ملموس اقتصادی است تصریح کرد مذاکرات با جوی نسبتاً مثبت پیش رفت و قرار است در سطح کارشناسی از فردا در عمان ادامه یابد. دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا روز شنبه ششم ثور برنامه ریزی شده است. مجمع تجاری قزاق افغان در کابل. قزاقستان برای همکاری با افغانستان اعلام آمادگی کرد. وزیر امور خارجه ایران آماده است بر پایه احترام متقابل با ایالات متحده تعامل کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روسیه نقش سازنده‌ای در رسیدگی به دوستی هسته‌ای ایران دارد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی ایران برای تغییر مفاهیم تحمیلی و شکستن تصور غیر قابل مذاکره بودن است. دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز شنبه 30 حمل در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت، از پیشرفت در اصول و اهداف یک توافق احتمالی خبر داد و تاکید کرد که برای بسیاری در ایران برجام دیگر کافی نیست و فقط درس‌های آن باقی مانده است. اسماعیل بقایی همانا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بر مطالبه اصلی ایران، یعنی رفع تحریم‌های غیرقانونی با آثار ملموس اقتصادی، تاکید کرد. این مذاکرات که با جوی نسبتاً مثبت پیش رفت، قرار است در سطح کارشناسی از فردا چهارشنبه در عمان ادامه یابد. دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا هم روز شنبه ششم ثور برنامه ریزی شده است. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا داره انجام میشه، به هر حال در طی این دو هفته و دو مذاکره‌ای که برگزار شده و توافقاتی برای مذاکرات دور سوم برای شنبه هفته آینده به مسئله مذاکرات کارشناسی که فردا چهارشنبه برنامه‌ریزی شده در عمان، چند نکته در روند مذاکرات قابل توجه است. نکته اول این هستش که چارچوب مذاکرات بیانگر چند اصل مهم هستش. نکته اول این هستش که مذاکرات صرفاً در چارچوب موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها داره انجام میشه و هیچ موضوع دیگه بر مورد بررسی قرار نمیگیره، از جمله مسائلی مثل موشکی یا منطقه درش مطرح نمیباشه. نکته دوم این هستش که میزبان و میانجی مذاکرات عمان هستش، در حالی که آمریکایی ها به دنبال این بودن که امارات رو محور مذاکرات قرار بدن، اما در نهایت اون محقق نشد. نکته سوم این هستش که مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام میشه و خواسته ای که آمریکایی ها مطرح میکنه و ترامپ مطرح میکنه، مبنی که مذاکرات باید به صورت مستقیم باشه، عملا مطرح نشده. و با توجه به این سه مؤلفه میشه گفتش که تا به اینجا اونچه که مورد توجه هستش این که چارچوب ها و اصول مذاکراتی که ایران مطرح کرده بود مورد نظر قرار گرفته و میشه گفت فکرم تثبیت شدن مواضع ایران در این مؤلفه ها بوده و این در حالی هستش که ما شاهد هستیم شخص ترامپ ادعاهای مبنی بر مستقیم بودن مذاکرات، جامع بودن مذاکرات در همه ابعاد رو مطرح کرده و نکته قابل توجه این هستش که مواضعی که نماینده آمریکا در مذاکرات پیش از دور اول مذاکرات مطرح کرده بود و برخی مقامات آمریکایی این بوده که باید ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو جمع بکنه و محور مذاکرات رو جمع کردن تمام تأسیسات و فعالیت ایران عنوان کرده بودن، اما اون چیزی که در مذاکرات مطرح شد و پس از اون ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها بیان کردن این هستش که اصلا بحث جمع‌آوری تأسیسات هسته ایران اصلا مطرح نیستش و همونطور که طرف ایرانی هم بارها تاکید کرده، مسئله غنی‌سازی یکی از خطوط قرمز ایران هستش که باید در مذاکرات رعایت بشه. با توجه به چارچوب‌هایی که ایران مطرح کرده بود برای مذاکرات و روندی که در پیش هست، میشه گفتش که عملاً آمریکایی‌ها بر اساس اون زیاده‌خواهی‌هایی که در اول مطرح می‌کردن و عقب نشینی داشتن و تاکید بر اینکه مذاکرات روندی مثبت رو داره، با توجه به شروط و و حال ایستادگی که ایران بر روی خطوط قرمزش داشت نشونگر این هستش تا به امروز این طرف ایرانی هستش که تونسته اون اصول و چارچوب های اولیه خودش رو به طرف مقابل تفهیم بکنه. اما نکته دیگه که باید در نظر داشت مسئله نگاه ایران به مذاکرات هست و اینکه به حال جمهوری اسلامی نه بسیار خوشبین هستش و نه بسیار بدبین هستش، با نوعی بی‌اعتمادی به طرف مقابل با توجه به سوابقی که داره در چارچوب منافع ملی خودش به روند مذاکرات ادامه میده. اون چیزی که به هر حال قابل توجه هستش میشه گفتش که طرفین به یک نوع نگاه نسبتاً واحد برای چارچوب کلی اصل مذاکره به صورت غیر مستقیم بهش دست پیدا کردن و به دنبال این هستن که شاید بشه چارچوب‌های مذاکراتی بر اساس اصول فنی و مطالبات طرفین رو مورد پردازش قرار بدن که به هر حال نشستی که به صورت کارشناسی قرار فردا برگزار بشه خودش بیانگر این مسئله هستش. نوعی نگاه مثبت به این مسئله. نکته دیگه که بعد در جنبندی مذاکرات نوع واکنش هایی هستش که به این مذاکرات انجام شده، حمایت کشورهای عربی و کشورهای منطقه از مذاکرات، توجه کشورهای مثل چین و روسیه به انجام این مذاکرات و استقبالی که کشورهای اروپایی از این مذاکرات داشتن، میشه گفت اینها هم پشتوانه هایی هستش که میتونه نتایج مثبتی رو داشته باشه در ادامه روند این چارچوب های مذاکراتی. اما اونی که به هر حال مطرح هست اینه که فعلا این مذاکرات در وضعیت ابتدایی اون قرار داره و اینکه به حال بخوایم در نظر داشته باشیم که چه نتایجی خواهد داشت قطعا برمیگرده به میزان نوع رفتارهایی که طرفین خواهند داشت، به ویژه اینکه طرف آمریکایی به هر حال طرفی هستش که یک بار از برجام خارج شده، تعهدات برجامی خودش رو انجام نداده و از طرف دیگه در این سالها هم همواره در کنار رژیم صهیونیستی تهدیداتی رو علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و امنیت ملی ایران داشته. با توجه به این شرایط میشه گفتش که اون چیزی که مسلم هست اگر طرف آمریکایی به دنبال نتیجه یافتن این مذاکرات هستش، قطعا باید تغییرات عینی و ملموسی رو در رفتارهای خودش چه در برداشتن تحریم ها چه در مقابله با تهدیداتی که علیه ایران مطرح کرده رو باید صورت به طرف ایرانی هم همواره اعلام کرده که در چارچوب منافع ملی خودش، در چارچوب حقوقی که بر اساس MPT به حال برای اون وجود داره، حاضر هستش که مذاکرات رو ادامه بده. در غیر این صورت به حال مسئولیت در ادامه این مسئله میشه با طرف آمریکایی هستش و اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که تا چه میزان اراده دارن برای رسیدن به یک توافق و نتیجه دادن این مذاکرات.
جناب آقای غفوری، پس از انجام مذاکرات صحبت‌های متناقضی از سوی برخی از مقامات سیاسی آمریکایی مطرح میشه. شما این گونه اظهار نظرها را با چه اهدافی می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا تأثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت یا خیر؟ موضوع دیگر بحث نیت آمریکایی هاست که شما هم به او اشاره کردین. خب با توجه به اینکه شاهد بدعهدی آمریکایی ها در مسئله برجام بودیم، این بار به نظر شما چه روی کردی دارند؟
ببینید، اون چیزی که ما در رفتار آمریکایی ها الان شاهد هستیم در تناقض گویی هایی که وجود داره چند نکته قابل توجه هست. یک نکته این هستش که به حال ساختار تیم ترامپ چه در حوزه امنیتی سیاسی و سایر بخش‌ها در طی این دو سه ماهی که بر مسئله قدرت اومده نشونگر این هستش که یک نوع ناپختگی، یک نوع عدم انسجام و هماهنگی رو در کل ساختار حاکم بر آمریکا ما شاهد هستیم. افرادی که شاید انتخاب اونها صرفا به دلیل دوستی و نزدیکی اونها با ترامپ بوده و نه تخصص و کارآمدی اونها، میشه یک نوع فضای بلبشه و آشفته رو ما در عرصه داخلی کابینه ترامپ شاهد هستیم. به حال رسوایی هایی که مطرح میشه، اقداماتی مثل وزیر دفاع اونها که در شبکه های اجتماعی برنامه حمله به یمن رو مطرح میکنه، یا اینکه مشاور مسئول امنیت داخلی آمریکا سرقت کیف همراهش انجام میشه، اینها نشونگر این هستش یک نوعی به هم ریختگی در ساختار آمریکا حاکم هستش. همین که مواضع متناقضی هم که مطرح میکنن بخشش برگرفته از همین مسئله هستش که عملا یک ساختار حرفه‌ای و کارآمد بر آمریکا حاکم نیستش. بحث بعدی که باید در نظر داشته باشیم سیاست آمریکایی‌ها هستش برای اینکه طیفی از مواضع، از میشه گفت سخت‌ترین مواضع و تندترین مواضع تا نرم‌ترین مواضع رو اتخاذ می‌کنن. بخشی از اون برگرفته از این هستش که همچنان بخشی از کابینه آمریکا وابسته به لابی صهیونیستی است و سعی می‌کنه نظر اونها رو جلب کنه. و از طرف دیگه هم در حال ما تو سیاست آمریکایی‌ها هم به شاهد هستیم که اونها بر این هستن که از سیاست فشار و مذاکره استفاده بکنن. گاهی اوقات مواضع تندی که اتخاذ میکنن یا تهدیدات نظامی که همچنان حفظ کردن نشون میده این هستش که آمریکایی‌ها همچنان بر اون سیاست گذشته فشار و مذاکره، تهدید و مذاکره همچنان استوار هستن و سعی میکنن اینکه بر اساس اونها سیاست‌های خودشون رو در پیش بگیرن. اما نکته کلی این هستش که به هر حال اینو تناقضات رفتاری، اینو رفتارهای سیگنالی که آمریکایی‌ها در تیلوسی که آمریکایی‌ها انجام میدن میتونه تأثیر منفی داشته باشه بر ادامه مسیر، هرچند که ایران همواره تاکید داره که ایران نه بر اساس گفتگوهای رسانه‌ای و اون تصوراتی که در فضای رسانه‌ای مطرح میکنن آمریکایی‌ها تصمیم گیره، بلکه ایرانی‌ها بر اساس آنچه که در میز مذاکره مطرح میشه صحبت میکنن و تصمیم گیری خواهند داشتش. در این مسئله با توجه به مسئله میشه گفتش که اون دوگانگی ها تا زمانی که بر میز مذاکره تأثیر نشه نمیتونه در تصمیمات و روند ایران تأثیر داشته باشه و اون چارچوب مذاکراتی ایران هستش. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم، یک رفتاری رو ما در آمریکایی شاهد هستیم علاوه در فضای رسانه‌ای، و اون که اونها با چند پاره سازی و شاخ و برگ دادن های حاشیه‌ای به مسائلی بین مذاکره با ایران، مذاکره آمریکا با روسیه و سر اوکراین به نوعی در حال مدیریت افکار اون برای انحراف از تحولات اصلی منطقه هستن. به هر حال ادعای آمریکایی‌ها بر مبنی بر تهدید هسته‌ای بودن ایران یک دروغی هستش که به هر حال همه دنیا این رو می‌دونن، یک ادعای واهی است. اما این برجسته شدن‌ها، ادعایی که آمریکایی‌ها الان در چارچوب مذاکرات چند پایه‌ای در مطرح می‌کنن، یک نوع میشه گفت فضاسازی در ادامه انحراف افکار عمومی از تحولاتی مثل جنایت‌هایی هستش که رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان داره انجام میده، اشغالگری‌هایی که صهیونیست‌ها در سوریه دارن انجام میدن، جابجایی‌های نیرویی که آمریکایی‌ها از سوریه به عراق دارن انجام میده و مجموعه کشتارها و جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها در یمن دارن انجام میدن. به نوعی میشه گفت آمریکایی‌ها با برجسته کردن تحولات حاشیه‌ای، با شاخ و برگ دادن به مسائل مثل مذاکره با ایران، مذاکره با روسیه، دارن مدیریت افکار عمومی میکنن تا اونها رو منحرف بکنن از جنایتایی که و اشغالگری‌های خودشون و رژیم صهیونیستی در منطقه داره انجام میده. و این میشه گفتش که یکی از مخاطره‌آمیزترین رفتارهایی هستش که داره آمریکایی انجام میده و توجه کشورهای منطقه، افکار عمومی دنیا و نهادهای بین‌المللی به این رفتار آمریکایی‌ها که از یک طرف ادعای مذاکره مطرح میکنه، از طرف دیگه در وضعیت نظامی و جنگی در حال کشتار در فلسطین، لبنان، سوریه هستن و در یمن هستن، این رو باید بهش توجه داشته باشن تا جهان در وضعیت به حال این کشتارها و جنایتها بیشتر قرار نگیره.
ولی تخار در سفر به ولسوالی های رستاق و چاه آب وضعیت زندگی مردم را بررسی و فعالیت ادارات مهری در این دو ولسوالی را مورد ارزیابی قرار داد. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
والی تخار وضعیت زندگی مردم را در ولسوالی های رستاق و چاه‌آب بررسی و از فعالیت ادارات محلی در این دو ولسوالی نظارت کرده است. مولوی سمیع الله حزب الله والی تخار که او را شماری از رؤسای ادارات دولتی همراهی می‌کرد به ولسوالی های رستاق و چاه‌آب در ماورای کوکچه این ولایت سفر کرده و ضمن بررسی مشکلات مردم از کارکرد ادارات محلی و عرضه خدمات آنان برای باشندگان این دو ولسوالی نظارت کرده است. والی تخار در نشستی که با بزرگان این دو ولسوالی داشت و عده سپرده که مشکلات آنان را بررسی و برای رفع آن اقدام خواهند کرد.
ما باید در ملت خدمت وکو او ملت باید در مجاهدین سره همکار است. ما خو الحمدلله چې سفر شروع کړی دی، فکر مې چې د دې ولسوالی مشکلات کم دي چې موږ د نيزو سفرونو خو ډیر مشکلات دي، د لارو دي، لارې خراب دي،
مشکلات زیاتی نو د دې لپاره به ان شاء الله حسب طاقت کوشش وکړو چې دې ته یو حل را پیدا کړو.
در همین حال شماری از بزرگان قومی و باشندگان ولسوالی های رستاق و چاآب ضمن خرسندی از تامین امنیت میگویند تا دو دهه گذشته با مشکلات چون نبود جاده منظم، آب آشامیدنی صحی، ساختمان مکاتب، اشتغال و غیره مواجهند و هیچ گونه اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است. این باشندگان از حکومت کنونی میخواهند که برای رفع این نگرانی ها اقدام فوری نمایند.
ولسوالی چاآب مشکلات گوناگونی داره. ما هم اگه چیز داریم ولی هیچ چیزی نداریم. معدن داریم، طلا داریم، حتی مسئولین امارت که در چاآب هستن یک جای نشست برای خودشان نیست. حکومت های گذشتم در گذشته توجه خاصی در ایجا نداشتن. یکی رای خراب و دور و دیگه بانه نامنی و ایگه باره میکدن. حتی یک ولسوالی هم ترجا یک ولسوالی و کماندانی هم برای خودشان نساختن. امیدوار هستیم که در قسمت رای ما و در قسمت تأسیسات دولتی که در خانه مردم کرایی زندگی میکنن امیر توجه داشته باشن.
پیشنهاد بیست که امی شهر رستاق یک اندازه ای که آبادانی آمده یک کمی هنوز به تکمیل نرسیده. می خواهیم که دستی که در این راستا دراز شده این دست گرفته نشود تا ای که شهر به پای اکمال آبادانیش برسد. به خاطر برق ابتدا یاد کردیم که اشد ضرورت است و در این راستا جناب ولی سیب شما سعی تلاش کنید که برق ما به این سرزمین بیاید و سرکی که ما داریم از تخار تا به اینجا شما خودتان این سرک دیدین و خطرم اینجا است که جای موتر چپه شود. مشکل به وجود یاد قسمی که دیروز در منطقه کوراتم موتری واژگون شد، دو نفر شهید داریم و 4 نفرم زخمی.
ولی تخار در حالی به ولسوالی های رستاق و چاآب در موارای کوکچه این ولایت سفر کرده و از وضعیت زندگی مردم و فعالیت ادارات محلی بررسی و نظارت کرده است که پیش از این نیز به شماری از ولسوالی های دیگر در این ولایت سفر نموده و وضعیت زندگی مردم و عرضی خدمات ادارات محلی را از نزدیک بررسی کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
عزیزان شنونده، به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
حال منی بزن نگاهت کنم تو رو تو روی عالمه هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه با این که میدونم تهش برام غمه حال منی دو چارشم و چارم نمیدونه کمش برام یه عالم نمیدونه که چرا ازش سآلم نمیدونه ای تو نشه سر این روزا نکشم من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر اینجوری نمیشه رفت ولی او نشه سر داخلش خونه میشه یه و عریش زد من نمیشه زد اگه دلت بیشم آروم نرو لکه تو خیابون را پر بارون نرو اگه دیدی آلم تابونه نرو قسم هم من یه جیم هر دوتامونه نرو رو یه جای تو یه جای دور ولی دیده شازمون همه جا بی بی مال منی بزن نگاهت کنم تو رو یه عالمه هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه با این که میدونم تهش برام غمه مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه کمش برام یه عالم نمیدونه یه چرا ازش سآلم نمیدونه منو تو زنم ادامه داری میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز ببین ما هم تیم مثل اونا ستاره داریم خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم من یه اصلم این بالو سرد دلم تو رفتی و کردی تو برف و بلم زلال بودم با تو ولی پار رو دلم گذاشتی چی میدونی در بار دلم
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی هست که ما بسم الله میگیم ولی هیچ یادمون نمیاد، فقط یک کلامی رو بر زبان میاریم و اصلا یاد نمی کنیم. عادت میشه. گفتن که عادت مهمترین مانع خلاقیت و پیشرفت و کمال انسان. حتی گفتن عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت. اگر عادت شد دیگه عبادت نیست. عبادت لحظه به لحظه آگاهی احتیاج داره، یعنی هر کلمه‌ای که بر زبان میاد به قول ابن سینا عبادت مشفوعه به تفکر که آمیخته شده با اندیشه، که وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم هم بسم رو هم الله رو هم رحمان رو هم رحیم رو هم بعد اهدنا الصراط المستقیم رو هم غیر المغضوب علیهم رو اینا رو حس بکنیم. عادت نشه هم تو به حسب عادت پشت سر هم کلمات گفته بشه. الحذر از عبادت عادتی، اون نمازی که گفتن معراجه، نمازی است که هر دفعه آدم یه جای دیگه است، چون معراج که آدم هی درجا نمیزنه، هر دفعه یه مرتبه ارتقا پیدا میکنه. معراج معنی نردبان، یه پله میره بالاتر. یه وقت هست که بسم الله میگیم، یادم میکنیم، ولی بعد تموم میشه دیگه، یه برقی میزنه بعد دوباره فراموش میکنه. خیلی اوقات هست آدم تنبه پیدا میکنه، میره مثلا فرض کنید بر سر یه مزاری تشییع یک درگذشته عزیزی، بعد اونجا تو اون فضا متنبه میشه که عجب عاقبت کار اینو، یه چند دقیقه این ساعتی بعد دو مرتبه میان اونجا یه غذایی میخورن و بر میگردن، به کلی باز فراموش میکنن که واقعه چی بوده. اینم یه نوعه که اونم خوب نیست. یه وقت هست که نه، آدم یاد میکنه و این یاد در دلش میمونه و مثل یک نقاشی در موزه خیال انسان دائما در نمایشه. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. بسم الله حافظ باهاش همراه بوده، دائما باهاش بوده. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. یعنی ما همطور رایحه بوی عشق تو رو استشمام میکنیم و میریم جلو. بو عصا آمد برای هر ضریر، بو هدایت میکنه انسان رو. من به بوی خوش آن سر به خرامان بروم. سعدی میگه رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری. فکرم به منتهای جمالت نمیرسد، که از هر چه در خیال من آید نکوتری.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، که از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.